بسم الله الرحمن الرحیم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کاین حال نیست زاهد عالی مقام را.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس، کاین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دارالسلام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرام سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو، بس بنده بندگی برسان شیخ جام را.
عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید. بحث ما در شرح بیت اول از غزل هفتم دیوان حافظ پیرامون آینه بود و مقام آینه و همچنین کارکرد عرفانی آن در تاریخ حکمت و عرفان اسلامی، که خود البته دلیل اهمیت اون در این تاریخ هست. در جلسه گذشته از تمهیدات این عروضات همدانی نکاتی رو در این قلم رو عرض کردم و دو بند از بندهای تمهیدات رو قرائت کردم و شرح دادم. بند دیگری که باز بر روی آینه و عظمت آینه بحث شده رو به سرعت میخوانم و بعد میدانید که محمد گیسو دراز که از جمله عرفای بزرگ هند است، او هم شرحی داره که در جای خودش عرض خواهم کرد، هم گیسو دراز را و هم اون شرح رو، و بعد باب آراء عین الروضات و مشرحان عین الروضات رو پیرامون آینه میبندیم. اما چون خواهد که ما خود را در نور او بینیم، اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، نور او تاختن آرد به جان سالک. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، جان سالک دست بر تخته وجودش زند. اینجا عین القضات ملوک رو ظهور نور حق در قریه جان سالک گرفته و این گونه از این آیه استفاده کرده. و اینکه دست بر تخته وجودش زند تلمیح ظریفی است از افسدوها، یعنی از یک مسئله ظاهری او معنایی باطنی استنتاج کرده و به نحوی این در حقیقت ویران شدن صفات بشری سالک رو معادل افسدوها گرفته. جان سالک دست بر تخته وجودش زند که اولم یکفه به ربک انهو علا کل شیئن شهید، علا انهم فی مریت من لقاء ربهم، علا انهو به کل شیئن محیط. پس احاطت نور او جملگی وجود ما بخورد. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، این معنی باشد. پس در این مقام مرد بداند که وجود خود دیدن در آینه نور صمدی چون باشد و چگونه بود. کافرم گر ندیدم، دانی که چه میگویم؟ رعا قلبی ربی، قلب من ربم را دید. این معنی باشد که ما خود را در نور او بینیم. اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، بیان این شده است. الم تر الی ربک کیف مد الظل، به جملگی آینه ما آمده است. این معانی به صورت کامل نشان می دهد که عرفای ما و بزرگان حکمت ما چگونه از آینه و تمثیل آینه برای رسیدن به مقام فنای سالکان و عارفان استفاده کردند. و اما شرحی که عرض کردم شیخ محمد گیسو دراز دارد، این اسم رو برخی ممکن است شنیده باشند و بسیاری ممکن است نه. علت این که عرض کردم بسیاری ممکن است نه، به این دلیل که این یکی از عرفای بزرگ ماست، یعنی عرفای بزرگ مسلمان است، لکن در جامعه اسلامی هند شهرت بسزا دارد. علت هم آن است که بعد از رفتن میر سید علی همدانی، شاگرد بزرگ علاءالدوله سمنانی به هند و باز شدن پای عرفا و حکما به اون سرزمین که البته پیش از میر سید علی هم وجود داشت، اما حضور او سبب گسترش وسیع مسائل حکمی و مسائل عرفانی من جمله آراء سمنانی و آراء ابن عربی شد. بعد از آن جریان‌های عرفانی در سرزمین هند به وجود آمد در میان مسلمانان که از جمله برجسته‌ترین آنها یکی همین سید محمد گیسودراز است، یا سید محمد گیسودراز اگر شیخ گفتم به سید هم او شناخته می‌شود. و بعد از او شیخ احمد سرهندی یا امام ربانی یا به تعبیر خودش مجدد الف ثانی صاحب کتاب مهم مکتوبات که جمع آوری نامه های اوست، اینا جزو عرفای بزرگ مسلمان در سرزمین هند. و بعد حالا جریان های عرفانی چشتیه و نقشبندی که ما در اونجا داریم. یکی از عرفای بزرگ مسلمان در سرزمین هند محمد گیسودراز است. او یه شرحی داره بر برخی از کلمات مشکله تمهیدات، من جمله در رابطه با آینه نکته‌ای داره که گرچه سخت بیان است، سخت زبان است، اما نکته بسیار جالبی است. می‌خوانم و شرح اندکی می‌دهم. دل پیر بر مشابه آبی صافی و آینه شفافی اکوسات قدوسی و صبوحی بر دل اولایه و لامع عکس آن ظاهر گشته. حالا خیلی عرض کردم جملات سختیست، ولی دل پیر چون آینه قادر به تصویر اونچه از معانی قدوسی و صبوحی هست هست. چون این دل مرید به مقابل دل آن پیر نشیند، چون عکس عکس بر دلش آید، مثال دیواری مقابله آبی صافی باشد. که بعد شما این دیوار رو به نحوی در عرفان ما این دیواری که صیقل زده میشه و همچون آینه میشه، این رو نه البته بعد بلکه قبل از گیسودراز شما در احیاء العلوم شرح عجائب دل داستان چینیان و رومیان به نقل از غزالی دارید و بعد منظوم آن رو در مثنوی. مثال دیواری مقابله آبی صافی باشد و عکس آفتاب بر آب براید و عکس عکس بر دیوار نماید و پیر مکشوفات اکوسات قدوسی و صبوحی در مرید بیند، پیر در جان مرید خود را بیند و مرید در جان پیر خدا را بیند. این جمله بسیار مهمه. چون پیر در این ورطه ایستاد، یگانگی پیش افتاد. پس چون این متحد محقق خود را در دل مرید بیند، یا محقق خود را در دل مرید بیند، همان باشد که مرید خدا را در دل پیر بیند. فهم کن، فهم کن، از اینجا مگذار. اعتقادی که بر سخن قاضی کرده این یک سخن همین است. او هرچه میگوید به حسب عیان و کشف خود گوید و راه کشف جز این نیست. به هر حال در مورد آینه یکی از کسانی که در تاریخ عرفان اسلامی بحث مهمی رو در این عرصه پیش کشیده عین القضات همدانی است که به مواردی از این تعریضات او و بیانات او در مورد آینه به اختصار اشاره کردیم. این معنا رو همچنان که عرض کردم عرفای بزرگ دیگر هم پیش کشیدند، من جمله آنها ابن عربی است که بزرگترین عارف نظری تمدن اسلامی محسوب میشه. او هم در مورد آینه نکات بسیار مهمی داره، هم او هم پیروانش، و من همه این معانی رو به نحوی مؤثر بر کلیدی بودن مفهوم آینه در دیوان حافظ می دانم. کلمات ابن عربی درباره آینه این جمله است: خدا آینه را در عالم دنیا برای مثال تو قرار داده است. مثالی از این نزدیکتر، یعنی آینه، و شبیهتر برای تمثیل رؤیت و تجلی وجود ندارد. این عین کلام ابن عربی است که در فتوحات این رو به نحوی اشاره کرده. منتها نکته بسیار مهم این هست که پیروان ابن عربی و شارحان عرفان نظری آمده اند برای تبیین نظری این معنا 5-6 دلیل برای اینکه چرا آینه در عرفان مهمه، برای اینکه چرا در مقام تبیین تجلی کثرت از وحدت آینه نقش کلیدی و بنیادی داره، آمدن برای تبیین این معنا ادله ذکر کردن که من اشاره مختصری در جهت تکمیل و تتمیم بحث نسبت به این ادله دارم. منتها این جمله رو عرض بکنم که در مثنوی هم این معنا که انشالله جلسات بعد اشاره خواهم کرد وجود داره، و همچنین مثلا در مولوی نامه چون مراد و حکم یزدان غفور بود در قدمت تجلی و ظهور، پس خلیفه ساخت صاحب سینه‌ای تا بود شاهیش را آینه ای. این شعر در مولوی نامه به نحوی بیانگر همون مطالب و معانی است که عین القضات و عرفای بزرگ دیگر ما در این قلمرو مطرح کرده بودند. حال اون ادله چیه؟ آیا آینه صرفاً به این دلیل که عکس اشیا و اعیان را در خود جلوه می دهد مبنای استفاده از آن برای بیان وحدت وجود شده، برای تبیین نسبت کثرت و وحدت یا حق و خلق شده، یا یعنی که نه، با کالبد شکافی آینه به نحوی مبانی مطلقی استفاده از آن روشن شده. به زبان ساده تر در یک بحث استدلالی ادله ای برهانی آورده شده که بنا به این ادله آینه تمثیل کاملی است برای بیان وحدت وجود. میخوام این نکته را عرض بکنم که عرفا و حکمای ما تفننن به سراغ آینه نرفتن، بلکه برای استفاده اون یک سری براهین عقلی رو هم ذکر کردن. این براهین به زبان ساده کجاست؟ اولین دلیلشان آن است که عدم دگرگونی ذات حق در ظهور و تجلی خود بر عالم بدین عبارت که خداوند در عالم تجلی می کند بدون آن که در ذاتش تغییر و تبدیلی صورت گیرد. آینه نیز می تواند این اصل را به عینه به تماشا بگذارد، زیرا چون کسی بدان بنگرد و به یک عبارت بر آینه تجلی کند بدون هیچ تغییر و تبدیلی در آینه ظاهر می شود. جالبه این استدلال که از متن کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی خواندم و بزرگواران می توانند جامع این بحث رو در فصل ششم این کتاب بهش رجوع بکنند، این تبیینی است که از کلام ابن عربی شده، چون ابن عربی بعد از تبیین این مسئله میگوید که ذات آینه در شخص ناظر از حیث ذاتش تأثیر نمیگذارد. این یک دلیله که چون به نحوی خدا در آینه عالم جلوه بکنه این جلوه سبب تغییر ذات او نمیشه، همچنان که اگر یک انسانی بر آینه ظهور بکنه و مقابل آینه قرار بگیره نفس این ظهور در آینه عاملی برای تغییر ذات او نمیشه. دلیل دوم، عالم از خود هیچ استقلالی نداره و کامل قائم به خلق، تصویر در آینه هم همینه، یعنی هنگامی که در آینه تصویری ظاهر می شود این قائم به مقام خود نیست، این در حقیقت از خود هیچ اختیاری نداره. اگر اونچه در مقابل آینه قرار گرفته کنار بره به نحوی تصویر محو میشه. تصویر چنان مستند به مقام خود نیست که با حذف اون شیء مقابل آینه بتواند به بقای خود ادامه بدهد. در حقیقت وجود تصویر در آینه متصل به وجود اون شیء و معنایی است که مقابل آینه قرار داره و نسبت ما هم با حق همینه. عرفا معتقدند هیچ کس نمیتواند در عالم برای خود وجودی مستقل قائل شود، اصل وجود از آن حق است، حقیقت وجود از آن حق است، هیچ شیئی در مقابل وجود حق قدرت عرض اندام ندارد، توان عرض اندام ندارد، مطلق وجود اوست، مطلق هستی اوست و تمامی آنچه که به عنوان کسرات در این عالم نماینده می شوند بقایشان به فیض وجود اوست. همچنان که بقای تصویر در آینه متصل و مستند به شیء مقابل آینه است، شیء چون کنار رود تصویر وجود ندارد. حالت ما و حالت کسرات نسبت به اصل وجود یا حق مثل تصویر آینه است و شیء مقابل آینه. این تصویر از خود وجود به ذات ندارد، وجود متعین ندارد، وجود اصیل ندارد. عرفا وجود کسرات را تصویر وجود حضرت حق می دانند. حال ادراک گردید که چرا حافظ می گوید حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوهام افتاد. قصه اینها، یعنی یکی از ادله‌ای که ابن عربی ذکر می‌کند که چرا آینه در تمثیل وحدت و کثرت مهم است این است که تصویر آینه از خود وجود به ذات ندارد. ما همه عکسیم و بر تمثیل آینه از خود پس وجودی نداریم، هرچه وجود داریم از آن حضرت حق است. یک دلیل دیگر هم عرض بکنم و جلسه امروز تمام. عالم در مقابل هستی حق عدمی است، همچنان که عرض کردم اصل اصیل وجود اوست و نسبت به وجود او ماسوا کلن عدم است. این معنا رو ما در آینه داریم، در تمثیل آینه داریم. اون چه که در تصویر آینه ظاهر می شود نسبت به اصل وجود عدمی است. علت رو هم عرض کردم، از آینه کنار رود آن تصویر معدوم می شود. پس اصالتاً تصویر آینه نسبت به شی عدمی است، همچنان که عالم نسبت به حق کاملاً عدمی است. و این نکته رو بسیار زیبا شیخ شبستر، شیخ محمود شبستری در گلشن راز باز میگوید. و میدانید گلشن راز شکیده عرفان عربی است. عدم آینه هستی است مطلق. من هیچ مفهومی رو چون آینه در عرفان اسلامی بلند و پرکاربرد نیافتم، به ویژه هنگامی که بحث تبیین نسبت میان وحدت و کثرت یا وحدت وجود است. عدم آینه هستی است مطلق کزو پیداست عکس تابش حق. عدم آینه عالم عکس و انسان چو چشم عکس در وی شخص پنهان. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.